کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
مسئله بعدی در معرفی قرآن در قدیر نسبت اهل بیت با قرآنه. واقعیت اینه که درباره این که قرآن رو آیا چگونه و کی باید معنا کنه، چگونه و کی باید تفسیر کنه و خلاصش این که این قرآنی که الان دست ما هست خیلی از آیاتش از نظر ظاهر هم معلوم نیست معناش، این روشن نیست، نه اینکه معلوم نیست، روشن نیست، نه که همشا، بعضی آیاتش و برخی آیاتش که به قول خود قرآن متشابه اصلا. خب اصلا این که خود خدا بین آیات قرآن ستاره گذاشته بالای آیات متشابه نذاشته که. خب کدوم آیات متشابهه؟ چی میفرمایید؟ کسی میتونه الان ضمانت بده که آقا از این تعداد آیات که قرآن داره خدا میفرماید یه مقدارش محکماته یه مقدارش متشابهاته؟ درسته؟ شما میتونید بگید که این کدوم آیات متشابهه؟ حالا حلش هیچا، این که تو متشابه وارد شدن آدم و خدا میفرماید گمراه میکنه اونم هیچ. اصلا شما میتونید دست بذاری بگی آقا مثلا 346 آیه متشابهه، اینم اینها یکی یه ستاره خورده بغلش، نیست که اینطوری. پس خود تعیین متشابه کار هر کسی نیست، هر که هر جا برسه بگه این که اینو نمیشه فهمید یالا این متشابهه، خود این کار آسونی نیست. و تا برسه به باطن قرآن که اون که دیگه تقریبا میشه قطع قائل شد که کار بشر نیست اصلا. یعنی باطن قرآن معناش اینه که از ظاهر این آیه یه چیزی فهمیده میشه، اما یه چیزی هست که از این ظاهر فهمیده نمیشه ولی خدا قصد کرده جز کسی که علم غیب بلد باشه و جز کسی که معصوم باشه. کسی دیگه میتونه بگه اون چیزی که پشت پرده این آیه است چیه؟ محاله کسی همچین ادعایی بکنه. اگر هم ادعا کنه باطل بودن ادعاش روشنه. مگه بگه که من علم غیب دارم، ادعا کنه که من پشت پرده خبر دارم؟ خب پس بنابراین این سوال و جمع و جور کردن این سوال خیلی سخت نیست. هر کسی که یه مقدار در حد عربی بلد باشه و قرآن رو یه دور تورق کنه، یه دور هم تو تون تون مراجعه مرور کنه، دو سه روز قرآن رو مرور کنه، خیلی زود خواهد فهمید که برخی از جاهای همین قرآن رو حتی ترجمه نمیشه کرد. همین الان بعد از این همه ترجمه قرآن یه سری آیات هست که خود مترجمین میگن ما بیشتر از این نتونستیم بفهمیم، اما واقعا این که این کلمه منظور از این چیه؟ و زاریات زروا و العادیات ذبحا، تفسیرشو نفرمایید، تفسیر هست که والعادیات ذبحا چیه، اما اگه اون تفسیر رو برداریم، تفسیر اهل بیت، همینطوری والعادیات رو برو تو لغت مراجعه کن، ذبحا هم مراجعه کن، اینو معنا کن برام، بعد بگو خب حالا از این چی میفهمیم. ممکنه حتی تحت لفظی بشه معنا کرد، آقا از لغت در آوردیم عادی، عادیات جمعش معناش هم اینه، ذبحن هم معناش در لغت اینه. خب حالا جمع ول عادیات ذبحن یعنی چی؟ چیه به ما چی پیام میده؟ زیاد داریم از مواردی در قرآن که قابل حتی ترجمه تا امروز نیست به اقرار مترجمین متخصص. یک. دو، یعنی اینا چیز مخفی نیست، من میگم خیلی واضحه، شما همین الان قرآن و چند شما میگم برید باز کنید ببین چی نوشته زیرش، تو کامپیوترها تو اینترنت 20 تا ترجمه فارسی قرآن هست، برید هر 20 تاشو بچینید زیر هم ببینید تونسته ترجمه کنه، ترجمه لغوی کرده. اما الان ما از اینا یه چی میفهمیم، چی گیره ما میاد نمیشه فهمید، یعنی عیب نیست، همه اقرار به عجز میکنیم. دو، خیلی از موارد قرآن هست که متشابهه، مسئله سر لغت نیست، وقتی که معنا میکنی به ظاهر یه سوالاتی پیش میاد، و جا ربک و الملک و صفن صفا، روز قیامت خدا میاد ملائکه صف کشیدن، این معنای ظاهر آیه است، شما چی میخواید بفرمایید؟ این میشه متشابه، اینو نمیشه معنا کرد، نه اینکه معناش واضح نیست، ترجمه میشه کرد، اما هیچ وقت ما قائل به این نیستیم که خدا جسم میاد ملائکه وایسادن خدا سام ببینه که، پس چیه معنای این؟ متشابهه، خدای ما نمیفهمیم، خود خدا فرموده من از این آیه ها تو قرآن گذاشتم ببینم کی دنبال گمراهی میگرده و دنبال بهانه جهنم رفتن میگرده بچسبه به این آیات، خود خدا گفته. خب اینم دوتا. سه، تفسیر یه سری از آیات قرآن ممکنه که این تفاسیر غیر تفسیر اهل بیت و روایات رو بذاریم کنار، خود آیه رو در حد شرح و توضیحه خوبم هست، خیلی از تفاسیر ما داریم، حتی تو شیعه که داریم، هیچ تو سنی هم داریم، از حد شرح رد نمیشه، مثل اینکه ما یه حدیثی رو از اهل بیت میشنفیم بعد اونو شرحش میکنیم، خب یه آیه یه مفهومی داره، اون مفهوم رو مفسر برداشته شرح کرده، توضیح داده، شاهد اجتماعی آورده براش، اینم خوبه. اما یه سری آیات داریم که حتی شرحش نمیشه کرد، تبیین بیش از لفظ، ترجمه لفظ برای کسی امکان نداره، هر مفسری هم رسیده به اونجا گفته اینو من نمیتونم تفسیر کنم، نمیدونم اگه اینجوری توضیح بدم این اشکال پیش میاد، اینجوری بگم غیر متشابهات ها، اونایی که لفظش کاملا قابل فهمه دارم میگم تفسیر نمیشه کرد، باز اشتباه نشه ها، تفسیر اهل بیتو بذارید کنار، اگه تفسیر اهل بیت نباشه، یعنی یک کسی خودش بخواد همینطوری این آیه رو شرح و توضیح بده. و چهار، باطن قرآن. باطن دیگه گفتیم اون صفحه پشتشه که تا امروز هیچ مفسری مدعی نشده که من این همه تفسیر داریم تو این سی دی ها و اینترنت همه رو یه جا جمع کردن، شما یه دونش رو باز کن که بتونه ادعا کنه من باطن قرآن میگم، اگه بگم بهش میخندم، میگن شما کجا میگی علم غیبی چیزی پیغمبر هستی تو، وقتی نباشی از کجا میخوای بگی که من باطن این آیه رو میگم، جز امام و پیغمبر هیچ کس نمیتونه باطن قرآن رو بگه. خب پس ما اگه با این قرآنی که در دست ماست با این چهار پله در موارد حل نشدنی مواجهیم، کدوم چهار پله؟ یک، مشکل در ترجمه تحت لفظی مواردی، دو، مشکل در ترجمه آیات متشابه، سه، مشکل در تفسیر و توضیح مواردی، چهار، مشکل در بیان باطن مواردی. خب ما این حالا ریزکاری و شعب این مطلب خیلی زیاده ها، من جمع جورش کردم که حالا از اینا خارج نیست، شما هر چی بگیم به یکی از این ابعاد بر میگرده آخرش. خب ما با توجه به این که الحمدلله قرآن خدا با این همه دشمن که داشته از سقیفه و غیر سقیفه سالم به دست ما رسیده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. باید خیلی خدا رو شکر کنیم که گرفتار درد یهود و نصارا نشدیم. قرآنمون محکم و سالم و بدون هیچ خلاصه دخل و تصرفی به دست ما رسیده. خیلی خوب، احسنتم. حالا میخواییم این قرآن استفاده کنیم. خیلی از موارد قرآن همین الان قابل استفاده است و داریم استفاده میکنیم. تو اخلاقش، تو اعتقاداتش، تو فقهش، تو احکام، تو همه چی، خیلی از موارد قرآن الان هم فقهای ما، علمای ما آیاتو میارن، استشهاد میکنن، استناد میکنن و ازش استفاده میکنن. اینم جای شکی نیست. اما مواردی داریم که این مشکلات رو بهش بر میخوریم. در مواردی حتی تو ترجمهش مشکل داریم. در مواردی متشابهاتن، میشه ترجمه کرد اما متشابه سوال برانگیزه. مواردی تفسیر و توضیح تحت اللفظی و بیان آنچه که اسم شرح و تفسیره هم نمیشه داد. در مواردی میشه ها، در مواردی نمیشه. و بدون استثناء کل قرآن و باطن شما بهش دست نداریم. ما یعنی بشر، بدون اینکه اهل بیت رو فعلا بیاریم وسط. خب حالا آقا رسول الله صلی الله علیه میخواد این چهار تا مشکل ما رو حل کنن. فرماید من کسی نیستم که قرآن رو بدم دست شما و برم و بگم روز قیامت انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی. روز قیامت حتی بعضی روایات داریم سائلکم عنهما عند الحوض، من سوال میکنم. و یا رسول الله ما چیزی که نمیفهمیم برای چی سوال میکنیم؟ ما چیزی که نتونستیم متوجه بشیم چطور ممکنه یخه ما رو کسی بگیره؟ باید این قرآن به این قشنگی اینطور حفظ شده، اینطور از شر دشمنان خدا نگه داشته. خب نگه داشته که یه موقعی ابن عباس با معاویه سر کله میزد. ابن عباس گفت که تو مردم رو منع میکنی از خواندن قرآن. گفت من که تو مسجدم هم این قرآن های جزبه درست کردم که بدم همه بخونن. گفت نه، تو میگی قرآن رو بخونید اما تفسیرش نکنید، توضیح ندید که منظور از این قرآن چیه. معاویه گفت نه، من که همچین چیزی گفتم. گفت خیلی خوب، پس من یه آیه رو برات بگم. یه آیه مثلا تطهیر رو خوند، گفت که منظور از این اهل بیته. گفت نه دیگه، این نشد. آیه بخونید اما اون چه که مربوط به اهل بیت میشه رو نگید. تو خب این چه جور ترجمه ایه؟ این چه جور آیه قرآن فهمیدنیه؟ ما قرآن رو میخواییم لفظشو بخونیم و لفظشو معنا کنیم. حالا دیگه این منظور از این چیه؟ خدا چی میخواسته بگه؟ اینا رو دیگه درشو ببند. به چه دردی میخوره؟ خداوند این قرآنی که برای ما گذاشته میخواسته همه اینا رو ما بدونیم. دوست داشته که ما این قرآن به اندازه و این نمیفرماید که فیه علم و کل شیء. خیلی حرفه ها. امیرالمؤمنین میفرماید، فرماید توی قرآن علم همه چیز هست. و واقعا توی کتاب انقدی علم همه چیز میشه؟ کجاشه این؟ و چطور ما نگاه میکنیم نمیبینیم، نمیفهمیم؟ خوب است، گوینده این حرف هم امیرالمؤمنینه که بای بسم الله تا صبح گفت، هنوز فقط نصفه مونده. یعنی اون مفسره لازم بغلش تا به شما این چهار مورد و قشنگ که در بیاد و واضح بیان کنه، اقرار میکنید که فیه علم و کل شیء. فهمید که این بسم اللهش، این نقطهش انقدر حرف توشه، اون دندونش چقدر حرف توشه، اون سین که نقطه نداره هر دندونش چه معنایی داره. منم بلد نیستم و از روی این نقطه دارم میگم. این میم، این به اصطلاح سر میم با این دنباله میم چی توش خوابیده. حالا تازه اینا حروفه، وقتی این حروف به هم میچسبن چی ازش در میاد، وقتی جمله میشن چی در میاد، وقتی چند تا جمله کنار هم میشه چی در میاد. پشته شما ببینید کاف ها یا این سات اومد نشد پیش امام علیه السلام، حضرت سه صفحه خیلی فشرده و کمپرس فرمود کاف کربلا. کی میتونه اینو بگه؟ از کجای این کاف کربلا در میاد؟ یعنی غیر مقام اسمت، از کجا شما دلیل داری که این کاف اینجا یعنی کربلا؟ ها هلاک الحسین، ها یا یزید قاتل الحسین، این عطش الحسین، ساد صبر الحسین. خب ببینید اگه قرآن اینجوری کسی معنا کنه واقعا چیزی جا میمونه؟ این یه کوچولوشو به ما نشون دادن، یه نقطه خیلی ریزو حضرت یه ذره پرده رو بلند کرده دوباره گشته سر جاش. تازه حضرت فرمود اینا بر میگرده به ماجرای حضرت زکریا که این کاف ها یا این ساد و خدا هنوز قرآن رو نازل نکرده به حضرت زکریا گفت وقتی که مصیبت سید الشهدا رو براش توضیح داد و الی آخر رو نمیخوام بود. خواستم با یه نمونه بگم چه خبره اهل بیت که دهن باز میکنن برای گفتن. یه مرتبه آدم میگه خدایا یعنی این قرآن اینقدر حرف توشه؟ وقت اینقدر حرف ما صد دفعه قرآن اون پشت کاغذاش هم به هم بریزیم نمیتونیم همچی چیزی بفهمیم. باید یه کسی باشه متصل به مقام عصمت. حالا پیغمبر در این باره چی فرمود؟ کی فرمود؟ نگه داشتین حرف خطبه قدیرش رو فرمود همه شواهد فلان فلان، رسید اونجایی که میخواد امیرالمؤمنین رو بلند کنه و به مردم معرفی کنه. یه به اندازه 2 دقیقه قبلش، 2 دقیقه یعنی حرف رو نگه داشت سر بزنگاه، واقعا این کسی فنون خطبه رو توی خطبه قدیر نگاه کنه ها، یک منبری فوق‌العاده و یک گوینده متخصص میشه. بس که آقا رسول الله شیوه های گفتاری رو توی این خطبه به کار بردن. چی فرمود؟ فرمود فوالله، یه قسم گذاشت اولش، لن یبین لکم زواجره، برای شما بیان نمی کند زواجر قرآن رو. زواجر حالا اجمالاً یعنی آیاتی که شما رو از بدی ها نهی میکنه و میگه فلان کارو نکن. اصطلاحا به این میگن زواجر. ولن یوز حلکم تفسیرهو، برای شما تفسیر قرآن رو واضح نمی کند. اینم دوتا دیگه چی؟ بله، الا الذی انا آخذون بیده، به خدا قسم نمیتونه این کارا رو انجام بده مگر. یعنی چی؟ همین که الان داشتیم میگفتیم این بابا این اصلا از غیر معصوم امکان نداره، یه بحث 2-4 تاست. از کردم تفسیر به معنای شرح و اینا هم این به معنای اصل اون بواطن قرآن نیست. تازه خیلی جاها رو حتی شرحش هم نمیشه کرد، توضیح هم کسی نمیتونه بده. پیغمبر فرمود نمیتواند، امکان نداره، هیچ کی ادعای بی خودی نکنه، نمیشود الا کی؟ الا مثلا علمایی که خیلی باسواد باشن؟ نه. الا کسانی که یه درس خاصی رو خونده باشن؟ نه. الا این 14 نفر و سلام. خیلی حرف ها. الا این 14 نفر، الا الذی انا آخذون بیده، مگر اون کسی که الان میخوام دستشو بگیرم بچی و مسعده الی، میخوام بلندش کنم از رو زمین و معلمکم، و تو اون حالی که دستشو میگیرم بلند میکنم به شماها بفهمونم، معلمکم یعنی علم اینو به شما بدم، ان من کنت مولا فهذا علی مولا، اون کسی که صاحب اختیار شما معرفی میکنم فقط برای این نیست که بیاد بگه خیابوناتون رو این شکلی بکشین، فقط برای این نیست که اگه کسی زنا کرد بیاره حد بزنه، فقط برای این نیست که بیاد بگه کسی شراب خورده شلاقش بزنه. اینا خوبه ها، اینا رو امیرالمومنین انجام میداد، اما حضرت توی مسجد کوفه وای میستاد بالای منبر فرمود انها هنال علما جما، اگر یه کسانی بودن یه کلام میپرسیدن یه چیزایی من میگفتم. مردم از امیرالمؤمنین اینی که پیغمبر گذاشته بود که لن یبین لکم زواجره و لن یوزح لکم تفسیره، اینو نیومدن از امیرالمؤمنین استفاده کنن. و پیغمبر اصل کاری علی ابن ابی طالب برای این معارف گذاشته بود، نذاشته بود مردم کار غلطو بکنن بعد علی ابن ابی طالب چوب بزنه، که آورده بود آدم درست کنه که اصلا کار بد رو نکنن تا چوب بخورن. آشته بود که این معارف قرآنی که کلام خود خداست رو توسط امیرالمؤمنین مثل آب زلال تو این سینه ها بریزن، و نذاشتن. مردمی که سقیفه تربیت کرد اونی شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطبه میخوندن با اون نهج البلاغه است دیگه، همه دیدن. هنوز که هنوز خود عربا نمیتونن خیلی جاشو ترجمه کنن. بعد که کلامش تموم شد خودش میفرمود همون فما آتی الا آخر کلامی الا اراکم حلقا شتا تجلسون تسالون عن سعر تمر و لبن. من علی صحبت میکنم در حد این خطبه هایی که تو نهج البلاغه است، هنوز حرفم تموم نشده، حس میکنید منبرم داره تموم میشه، میبینم تو مسجد کوفه آروم آروم اون ته مجلس جمع میشید، حلقه حلقه میشینید، از همدیگه میپرسید خورما امروز قیمتش چند شده، اون یکی میگه شیر امروز قیمتش بالا نرفته. من حرف میزنم شما منتظرید من کی تموم کنم برید قیمت خورما و شیر و مثلا گوشت و از این حرفا رو از همدیگه بپرسید. خب حالا این وارد این مثالا نشیم. حرف بعدی ما این بود که برای حل همه این چیزهایی که این کتاب با ارزش خدا که جلوی ماست و همه اینا رو حل کنیم، خداوند این رو در خطبه قدیر برای ما گذاشته که فوالله لن یبین لکم زواجره ولن یوزح لکم تفسیره، که میدونید تفسیر در اینجا همین باطنه، الا الذی انا آخذون بیده، دیگه تا آخر. توی کتاب شیخ مفید رحمت الله علیه هست که حالا من آدرسشو الان حفظ نیستم، توی یاد داشتم هست. امیرالمومنین سلام الله علیه یک هفته تو ماجرای غصب خلافت حتی اومدن دم در، فرمود که قرآن تا ساعت آخر عمر پیغمبر نازل میشد. پیغمبر به من فرموده وقتی من از دنیا رفتم کل قرآن رو جمع‌آوری کن، تدوین کن به شکل یک قرآن واحد و این رو وقتی تموم شد اون موقع حق بری از خونه بیای بیرون. امیرالمومنین یک هفته از خونه بیرون نیومد و قرآن رو، قرآن بودا، تنظیمش کرد. قول ما هر چیزی رو گذاشت در جای خودش. ابوبکر بالای منبر بود، دار و دستش هم دورش، در خونه رو وا کرد، دیدن یه بخچه بزرگ تو دست امیرالمومنین، آورد گذاشت وسط مسجد. فرمود مردم اینو میبینید تو این بخچه؟ قرآنه با همه تفسیر و باطنش، همه چیش توشه. شما بفهمید تو یه هفته چجوری اینو نوشته. حالا به عنوان البته یادآوری میگم، امام زمان برای علامه هلی تو یه شب 700 صفحه رو چجوری نوشت؟ امامه، خیلی نمیخواد فکر کنید چجوری نوشته، اون خودش بلده. تمامش فرمود تو اینه. و من اینو آوردم که لئلا تقولوا یوم القیامه، روز قیامت نگید که خدایا این قرآن چیه فرستادی؟ فرستادی ما هیچی بلد نیستیم، خودمونم سر در نمیاریم، خب چکارش کنیم؟ لئلا تقولوا یوم القیامه، روز قیامت این چرت و پرتا جلو خدا نگید. اینها این قرآن با همه تفسیرش و باطنش خوب شد؟ دیگه چی میخواستیم؟ اینها. حالا این تیکه اصلش اینه. عمر اومد جلو یه ورقش رو وا کرد ببینید که این کمی رو آورده چیه؟ همچه دستش رو گذاشت، دیدی آدم یه کتاب رو همینجوری یه جا شبا میکنه ببینیم چی توشه. فکانفی اول صفحه مثال بلقوم، دید همون صفحه که وا کرد راجع به خود قصب خلافت و کاره که اینا میخوان بکنن از مطالبی هست. یواشکی قرآن رو بس، بلند شد وایساد، گفت اینو برده ببر، اون قرآنی که تو سینه های خودمون هست کافیه. کفانا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، اون چه پیش ما هست ما رو کافیه. حضرت میفرماید اون یه خطو که خوند حساب دستش اومد، یعنی بقیه صفحه ها رو واکنه دیگه توش چه خبره. حالا این یه قلمشه، خیلی معارف توشه، یکیش هم اینا بود. قرآن رو بس گفت این صرف نمی کنه، اینو برده ببر. امیرالمومنین قرآن رو برداشت آورد تو خونه، باز سرشو بلند کرد، فرمود روز قیامت نگید من شما رو بین خودم و خدا به این قرآن واسطه قرار ندادم و نگفتم بیایید طبق این چه در قرآن عمل کنیم، نگید روز قیامت. قرآن رفت، گذشت شد زمان عثمان. امیرالمومنین تو مسجد پیغمبر بلند شد وایساد به صحبت کردن، یکی یکی فضائل خودشو فرمود. طلحه بلند شد وایساد. طلحه میدونید خیلی آدم به اصطلاح زرنگی بوده، پاشد وایساد گفتش که یادمه که اون روزی که ابوبکر و عمر حق تو رو گرفتن یه قرآنی رو بغل کردی آوردی گوشتی مسجد، یه چیزایی گفتی. خیلی خب اون قرآنه کجاست؟ خیلی زرنگ بود. اون قرآنه کجا رفت؟ ما الان آماده ایم در خدمتیم. حضرت فرمودن که اون قرآن همونطوری که گفتم همه ی تفسیر و باطن قرآن توی اون نوشته شده بود و من همه رو کنارش ثبت کرده بودم، اما دیگه به اون قرآن راهی نیست. اون قرآن رو اون روز آوردم که اگه از اون روز شما درست میرفتین همه چی به جای خودش قرار میگرفت. اون روز وقتی نرفتین، الان این قرآن بیاد اینطور نیست که شما صبح عثمان رو برداریم مندازین کنار. شما نامردا همون راهو ادامه میدین، میگید این قرآنم باشه. این نمیشه. این قرآن میگه باید علی باشه و عثمان نباشه و بگید که اونا باطله. میگید اینو؟ نه نمیگید دیگه. پس من همچین قرآنی رو نمیارم. اون جاش هم اونجا خوبه. اون قرآن به درد اون جمعیتی میخوره که به اون تفسیری که تو این قرآنه عمل بکنن. گفت خیلی خب، حالا این قرآن کجا هست؟ شما بی زحمت آدرسشو به ما بگین. حضرت اونها اینو بهتون میگم که هم شما بدونید هم نسلهای آینده نگن که یه چیزی گفت حالا ما که با نکردیم ببینیم کجاست که. نه، اینجور هم نیست. اون پیش تمام اون 12 امامی خواهد بود که پیغمبر تو قدیر شما رو به اونها حواله داد. الان پیش منه، بعد پیش پسرم حسنه، بعد پیش پسرم حسینه، تا اسم امام زمان سلام الله علیه آورد، تا روزی که او بیاد و اون قرآن رو بیاره و طبق اون قرآن و تفسیر و باطنش دنیا رو پر از عدل و داد کنه و سینه های مردم رو پر از معرفت بکنه. خب پس این یک ضابطه‌ای که در کنارش پیغمبر فرمود علیون دائی الی کتاب الله، اینم تو خطبه قدیره. یعنی چی؟ یعنی از عمر که دعوت کننده به قرآن در نمیاد که. ببین یک کسی اقلا باید یه دور قرآن حفظ باشه که بتونه به یه چیزی دعوت کنه. یک کسی که یه دونه سوره رو نمیتونه حفظ بکنه، یه دونه آیه رو نمیتونه بیان کنه، این واقعا داعی الی کتاب الله میشه. فهمت علیونه، علی میخواد کسی بتونه دعوت به قرآن بکنه. علیون داعی الی کتاب الله. علیون خلیفتی فی امتی، انقدر این عبارات دقیقه، علی تفسیر کتاب الله عز و جل. یعنی میفهمد مردم اون روزی که من قرآن رو بر شما نازل کردم حق داشتید بگید که یه آیه ها، یا رسول الله و جا عرب و کول ملک و صفن صف، این آیه چی میگه؟ ما که نمیفهمیم. حلش کن، یا قرآن رو بر ما نخون یا حلش کن. حق داشتید بگید یا نه؟ بله. و چرا نگفتید؟ وقت نبود. یعنی عمر پیغمبر و جنگا و همه رو حساب کنی، همین که اینقدر قرآن نازل شده جای تعجبه، همین نازل شدنش هم جای تعجبه. خیلی خوب، پس یا رسول الله یه بدهی به ما داری، یه طلبی از شما داریم. اون چیه؟ اونی که این همه مواردی که جای سوال و فهمیدن داره رو نفرمودی و رفتی، این بدهی رو چجوری به ما تسویه میکنی؟ چجوری میخوای به ما بدی؟ میفرماید علیون خلیفتی فی امتی، نه خلیفه کلیا، علی تفسیر کتاب الله. بابا هر چی هم من میخواستید بپرسید برید از علی بپرسید. به این قشنگی من نیستم، علی که هست، انگار من هستم. هر چی از من بدهکارم به شما و از من طلب کارید برید از علی بگیرید. اینم تو متن خطبه قدیره ها. علیون خلیفتی فی امتی علی تفسیر کتاب الله، عزوجل. اینم یه ربع دوم، یه استراحتی و دوباره ادامه یه صلواتی بفرستیم.